بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، این ایام مصادف است با سالروز میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه. به همین مناسبت این روز فرخنده رو به همه شما عزیزان، پیروان آن مرد بزرگ باطنی و خاتم سلسله جلیله انبیاء الهی تبریک و تهنیت عرض می کنم، به امید اینکه همه ما توفیق تبعیت و عمل به فرامین اون پیامبر بزرگ رو داشته باشیم. خداوند به اون مردی که دوران طفولیت رو به سختی سپری کرده بود و هم پدر و هم مادر رو در همون دوران کودکی از دست داده بود، محبت خاصی در حق او داشت. او رو بزرگ داشت، وعده‌های فراوان به اون داده بود. این جمله در اون روزگار سخت در مکه که از همه طرف نهضت او آماج حملات مخالفین بود و کمتر کسی امید نجات داشت، امید به ثمر رسیدن اون نهضت رو داشت، خداوند به او وعده فرموده بود که علی رغم این سختی هایی که در مکه شو میبینی، من روزی دین تو را عالمگیر خواهم کرد. لیظهره علی دین کله، روزی در اطراف و اکناف جهان بر مناره مساجد به حقانیت راه تو و کلام تو شهادت خواهند داد. اینکه امروز در اقصانقاط جهان صدها میلیون آدم شهادت به حقانیت راه کسی میدن که در جایی به دنیا آمده بود که بویی از تمدن، بویی از فرهنگ نبرده بود، تا امروز هم زادگاه پیامبر مولد هیچ اندیشمند و متفکری نبوده. این حقیقتاً معجزه هست که چطور میشه یک کسی 1400 سال پیش در یک سرزمینی که نه فقط به لحاظ جغرافیایی لم یزرع هست، بلکه به لحاظ مدنیت و فرهنگ هم لم یزرع هست، ظهور بکنه و ندای او عالمگیر بشه. خداوند پیامبر رو وعده فرموده بود که نام او رو هم پرآوازه خواهد کرد. و رفعنا لک ذکرک، و الحق که خداوند به وعدش به پیامبر عمل کرد. به قول مولانا، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. روزی پیامبر صفحه روزگار رو ترک کرد، اما با رفتن او پیام او نرفت، یاد او از خاطره ها نرفت، باقی و پایدار موند. مولانا در دفتر چهارم مثنوی یک داستانی رو ذکر میکنه که شنیدنی است، در باب اینکه چگونه جهان در پیامبر گم شد. لاجرم همگی میدانید که در دوران طفولیت، آنگونه که در تواریخ موجود هست، چندین بار پیامبر اکرم گم شد. بعضی ها در آیه مبارکه 7 در سوره زها رو هم اشاره به همون گم شدن‌های پیامبر می‌دانند، و وجدک ضالاً فهدا، و خداوند تو را در حالی که گم شده بودی راه بنمود. مولانا در دفتر چهارم هم همین قول رو پذیرفته، میگوید که این آیه اشاره به همون گم شدن‌های پیامبر داره. می‌دانید که دایه پیامبر حلیمه بود. عرب در اون زمان رسمش این بود که بچه‌هایی که به دنیا می‌آمدند از مادر شیر اونها رو میگرفتن و بچه رو با یک دایه به بادیه میپرستادن در نقاط اطراف شهر. با پیامبر هم چنین معاملتی کردن. برای یک 3 سالی پیامبر در بادیه اطراف مکه توسط حلیمه به او شیر داده میشد. به هر حال وقتی که این دوران بودن با حلیمه سپری شد، حلیمه هم فرزند رو آورد به مکه که تحویل خانوادش بده. تا قبل از اینکه بره به منزل جد پیامبر عبدالمطلب، توقفی هم در خانه کعبه داشت. اون موقع اونجا زیارتگاه بود و اعراب اونجا به زیارت می رفتن. در همین حالی که حلیمه مشغول زیارت بود اونجا ذکر میگفت، ناگهان طفل رو گم کرد و بعد از اینکه به خود آمد سراسیمه شد، این طرف میدوید آن طرف میدوید، ناراحت بود، هر چه سراغ کرد بچه رو پیدا نکرد. بهش گفتن یه پیرمردی هست که بسیار نفس گرمی داره، منزل او برو از او بخوا که یه دعایی کنه، ذکری بگه که این طفل پیدا بشه. در تاریخ می نویسن که حلیمه هم همین کار رو کرد. گفت پیرش که حلیمه شاد باش، سجده شکر آر و رو را کم خراش. غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. یاوه معنی گم کردن و گم شدن هم میده. اون پیر مرد به حلیمه شاد باش گفت تو خیلی خودت رو به سر صورتت نزن، این بچه پیدا شد و تو بدان که این فرزند، این طفل هیچگاه گم نخواهد شد، بلکه این جهان است که در او گم خواهد شد. خداوند برای این طفل طرح‌ها و برنامه‌های فراوانی داره. هر زمان از رشک غیرت پیش و پس، صد هزاران پاسبان است و حرس. در هر لحظه صدها هزار پاسبان و نگهبان مراقب او هستند. خداوند شخصا حفاظت او رو تکفل کرده. بله، حکمت او تعلق گرفت به این که پدر و مادر رو از او بگیره، بلکه خودش تکفل بکنه سرپرستی او رو. لذا پیامبر اکرم با نظارت ها و مراقبت ها و زیر نظر مستقیم نیروهای عظیمی که این عالم رو در اختیار دارن تربیت شد، پرورش یافت و در نهایت به مقام نبوت رسید. لاجرم همگی میدانید که انبیاء الهی اوصاف ویژه خودشون رو هم دارن. معمولا ما در الهیات اسلامی برای هر پیامبری یک صفت خاص قائلیم. عیسی مسیح علیه السلام رو ما روح الله قلمداد میکنیم، او روح خداوند بود، کلمه خداوند بود. موسی علیه السلام رو کلیم الله خطاب میکنیم، از اون نتیجه که او تنها پیامبری بوده که به تصریح قرآن کریم بی واسطه با خداوند سخن گفته. و اما وصف برجسته‌ای که خداوند در قرآن کریم برای نبی خاتم مد نظر داشته بسیار جالب هست. در سوره مبارکه انبیا آیه 107 آمده: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو فرستادیم تا رحمتی برای عالمیان باشی. شما عنایت دارید که از بین همه این اوصافی که خداوند میتوانست برای این پیامبر خودش انتخاب کنه، به مثل بگه این آدم خیلی باسوادی بوده، یعنی او رو به وصف سوادش به عالم معرفی کنه، یا اینکه یک آدمی بوده که خیلی مبارز بوده، مجاهد بوده، یا کسی بوده که ثروت فراوانی داشته. خب اینا همه اوصافی بوده که خداوند میتوانسته برای پیامبر بزرگ کنه، به تعبیر انگلیسی مگنیفای بکنه. جالب اینجاست که وصفی رو که خداوند برای او انتخاب میکنه رحمت هست، نه که فقط برای ما آدمیان، رحمتن للعالمین. لذا پیامبر اکرم هم میبایست آموزگار و منادی رحمت در این عالم باشه و هم رفتار خودش آینه تمام نمای رحمت حق در این جهان هم باشه. مناسب دیدم که در این نوبت که در خدمت شما عزیزان هستم، صحبتم رو اختصاص بدم به بررسی مفهوم رحمت به معنای اعم و رحمت بودن پیامبر در معنای اخص کلمه. پیامبر اکرم اولا چه درکی از مفهوم رحمت داشته و برای پیروانش این مفهوم رو چگونه تبیین کرده، و ثانیاً این که به چه نحوی او رحمت رو در رفتار و سلوک فردی خودش عیان می کرده. لذا صحبت امشب بیشتر حول آراء و سیره پیامبر هست در باب مفهوم رحمت و رحمت بودن. این صحبت ها برای ما مسلمان ها بسیار شنیدنی باید باشه، بسیار آموزنده باید باشه که ما که پیامبر رو به عنوان رسول خاتم می دانیم و ثانیاً به تصریح قرآن او اسوتون حسنه بود، الگوی نیک بود برای ما مسلمان ها. نیکویی پیامبر در چه بود؟ نیکویی پیامبر در رحمت بودن او بود. لذا شایسته است که ما عطف نظر بکنیم به رحمت بودن پیامبر و اینکه چگونه ما میتوانیم از اون الگوی برجسته برای خودمون آموزه‌های فراوان در بگیریم. مقدمتاً عرض کنم که در الهیات اسلامی برجسته ترین صفتی رو که ما برای خداوند میشناسیم همین صفت رحمت هست. رحمت در حقیقت متکای دو نام برجسته خداوند هم هست، نام رحمان و نام رحیم. یعنی این دو نام برجسته خداوند در حقیقت ریشه در رحمت او دارند. رحمت هم یعنی سخاوت و بخشندگی، عطا کردن، بهره رسانیدن به دیگران به گونه‌ای که با مهر و محبت توأم باشه. یعنی عطا کردنی از سر محبت، نه از سر تکلیف یا وظیفه. چون وقتی ممکنه ما کار نیکی درباره دیگران انجام بدیم اما برای خودمون نوعی ابلیگیشن قرارداد کنیم، نوعی تکلیف و وظیفه باشه، خب تکالیف علی العموم شاق هستند. به دهان هیچ کسی هم تکلیف مزه خوشی نداره. مثلا ما مسلمان ها متاسفانه غالبا اعمال عبادی خودمون رو تکلیف میدانیم، لغت ناپسندی هم هست به اعتقاد بنده. یعنی غالبا فکر میکنیم که بهتر می بود که خداوند از ما نمیخواست که زکات بدیم، نمیخواست که نماز بخوانیم، روزه بگیریم. این کارها رو انجام دیدیم چون we are obligated، ما وظیفه داریم. یعنی پنداری اگر که خداوند بر ما تکلیف نکرده بود، خودمون با پای خودمون این کارها رو انجام نمیدادیم. لذا حالا ممکنه کسی خیراتی هم بکنه، صدقاتی هم بکنه، اما از این حیث باشه که او مکلف به این کار هست. اما رحمت چنین معنایی رو نداره. شما در خیرات وارد میشید از سر مهرورزی، از سر شفقت. یک بخششی است رحمت که از عمق ضمیر پرمهر کسی میجوشه. و در حقیقت باید گفت که رحمت تراوش مهر الهی است. شما یک چشمه ای رو در نظر بگیرید، چشمه مرکب در حال فوران کردن هست. از کوزه همان برون تراود که در اوست، آنچه که در اندرون داره بیرون میریزه. خداوند هم چشمه ایست که رحمت بیرون میریزه، اون ماده ای که خداوند مرتب از اندرون خودش به بیرون تراوش میکنه رحمت اوست، مهربانی اوست. عارفان ما تعلیم دادن که رحمت خداوند، تراوش رحمت او این هستی است. یعنی تراوش رحمت خداوند همان و ظهور یافتن هستی همان. عارفان ما این مطلب رو هم به نیکی تعلیم دادن به ما که وقتی ما میگوییم ظهور عالم و عالمیان چیزی غیر از تراوش رحمت خداوند نیست، این یک مدلول دیگه هم داره و اون این هست که شما هرگاه در جایی رحمی دیدید، مروتی دیدید، محبتی دیدید، اون رو از ناحیه فرد نبینید، خداوند رو در اونجا حاضر ببینید. یعنی ما وقتی که توفیق پیدا میکنیم یک کار رحیمانه ای انجام میدیم، این ما نیستیم که داریم اون کار رو انجام میدیم. در حقیقت خداوند در صورت ما تجلی کرده، یعنی ما فقط آینه ای شدیم که داریم رحمت خداوند رو در این عالم منعکس میکنیم. این خداوند بود که استعداد مهرورزی، استعداد شفقت رو در همه موجودات به ودیعه گذاشته. پیامبر اکرم صلوات الله علیه تعلیم زیبایی در همین زمینه برای ما داره که هر موجودی در این عالم محبتی میکنه، رحمتی رو بروز میده، در حقیقت این رحمت ریشش در جای دیگری است. اون رحمت وامدار منبع و منشأ دیگری است. پیامبر فرمود خداوند رحمت را به 100 جزء تقسیم کرد، پس 99 جزء آن را نزد خود نگاه داشت و 1 جزء آن را به زمین فرستاد و از برکت همین 1 جزء است که خلایق درباره هم رحمت می آورند، چنان که چارپایان سم خود را از بچه خود دور می دارند تا مبادا به آن اصابت کند و صدمه ای به آن وارد سازد. چند نفر شما دوستان فیلم The March of the Penguins رو دیدید؟ اون کسانی که این فیلم رو ندیدن توصیه میکنم این ویکند بعد از این عرایض بنده حتما این فیلم رو تماشا کنن. این فیلم رو که دیدید دقیقا همین صحبتی است که اینجا پیامبر با ما در میان میگذاره. پنگوان ها هر سال فصل جفتگیری که میشه حدود 70 مایل رو از آب دریا فاصله میگیرن، میرن جفتگیری میکنن و بعدن برای 7-8 ماه سال در اون سرمای سوزنده، اول اون تخم رو که از مادر بیرون آمد چند ماهی بالا سر اون تخم وای میسن. البته گفتار ساده است، اون فیلم اگه ببینید متوجه میشید بنده چی عرض میکنم. 4 ماه پدر، 4 ماه مادر بالای سر اون تخم و بعد نوزاد نیستن، 4 ماه غذا نمیخورن. تصور کنید 4 ماه یه موجودی غذا نخوره، یعنی خودش رو به قدری علاقمند به یک تخم بدانه که 4 ماه غذا نخوره، فقط در اون سرمای سوزناک بیسته از اون تخم محافظت کنه. پیامبر فرمود این مهر خداوند هست. هیچ موجودی در این عالم نیست که این تخم رحمت رو خداوند در دل اون نکاشته باشه. اگر این تخم خداوند در دل موجودات نکاشته بود، موجودات بقا در این عالم پیدا نمی کردن. این درس بزرگی است که انبیاء به ما دادن. خب البته ما اثر جهالت اینها رو پیش و پا افتاده می بینیم، اما حقیقتا عرفای ما فراوان در این مسائل حکمت ها دیدن، نکات لطیف دیدن. این که پیامبر می فرماید خداوند رحمت رو 100 جز کرد، 99 داشت و پیش خودش نگه داشت، یک جز او به زمین فرستاد، یک مدلول دیگه هم داره و اون این هست که آنچه که ما به عنوان رحمت در این عالم مجسم می‌بینیم فقط بخش کوچکی است از کل اون منبع لایزال رحمتی که در این عالم به طور بالقوه وجود داره. ما فقط بخشش رو به طور بالفعل می‌بینیم. لذا وقتی که ما آدمیان اثر جهالت و به واسطه پندار گفتار و کردار ناشایستمون دچار عارضه‌ای میشیم، خودمون رو در یک مخمصه‌ای قرار میدیم که پنداری راه گریز و نجاتی هم نیست، دچار یأس میشیم. در اون حالت‌ها فکر میکنیم که دیگه همه درهای رحمت بر روی ما بسته است، امکان گریز نیست، امکان نجات نیست. به قول آمریکایی‌ها we are boxed in. در اون حالت هست که خداوند در قرآن کریم به پیامبر می‌فرماید به این بندگان من بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که به واسطه اسراف بر نفس خود در حق خودتون ستم روا داشتید و حالا فکر می‌کنید که دیگه راه گریزی نیست، راه نجات نیست. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند مایوس نباشید. فکر نکنید که شما به یک بنبست غیر قابل عبوری رسیدید. بدانید که در صدر این عالم یک موجودی نشسته که منبع رحمت هست. اصلا کار او گره گشایی است، نه گره زدن. این موجود به نام خداوند آمده که با سرانگشتان رحمت خودش گره گشایی از کار خلایق بکنه، هرچند که اونها به دست خودشون این گره ها رو زده باشن. لذا یکی از تکالیفی که پیامبر بر عهده خودش میدید این بود که همواره عوامل یأس از گشایش در امور از مردم دور کنه، عوامل یأس از رحمت از خداوند رو از مردم دور بکنه. در جای پیامبر یک توصیف بسیار زیبایی داره، یک منظره ای رو برای ما ترسیم میکنه از این رحمت گستردهی که خداوند در این عالم داره. خوب به این صحبت ها توجه کنید، ظاهرش خیلی ساده است اما در عمقش یک معنای عمیقی نهفته است. پیامبر فرمود هیچ روز نیست که آفتاب آن طلوع کند مگر آن که آسمان میگوید پروردگارا مرا مجاز ساز تا قطعاتی از عذاب را بر فرزند آدم بیفکنم، زیرا او خیر و انعام تو را چشیده و از شکر تو خودداری کرده. این چیزیست که آسمان میگه، این بنده های تو ناشکرند، تو این همه در حق اینها محبت کردی، اینها یک شکر لفظی رو هم حتی نمیگن. بعد پیامبر میگه همین گفتر هم کوها داشتند به خداوند، پروردگارا ما را مجاز ساز تا بر فرزند آدم فرو آییم، زیرا او از خان احسان تو برخوردار شده و از شکر آن سرپیچی کرده. حالا خداوند اینجا بلندگو رو به دست میگیره و میخواد پاسخ آسمان و زمین و کوه و دریا رو بده. خداوند فرمود اگر شما او را خلق کرده بودید درباره اش رحمت می آوردید. این حالتی هست که مادر در مورد بچهش داره. اگر یک بچهی وقتی که بزرگ شد یک جانی شد، یک جنایتکار شد، به گونه ای که همه جامعه به او پشت کردن، به قدری که او رو شایسته مرگ دانستن، امکان نداره مادر به بچه خودش به عنوان یک کریمینال نگاه کنه. برای مادر هنو او یک طفلی هست شایسته محبت و شایسته عزیز دانستن. خداوند هم پیامبر می فرماید خطاب به کوه و آسمان و دریا هم همین صحبت رو کرد، اگر شما او را خلق کرده بودید درباره اش رحمت می آوردید، مرا با بندگانم واگذارید، زیرا اگر توبه کنند من حبیب ایشانم و اگر توبه نکنند من طبیب ایشانم. یعنی از دو حال خارج نیست، یا اینکه این بنده های من روزی هوشیار میشن، توبه میکنن، برمیگردن، در این حال من حبیب ایشان هستم، دوست ایشون هستم، اما اگر که اینها توبه نکنند من طبیب دردهای اینها هستم. به هر حال من خالق اینها بودم، اینها یه روزی به مشکلی برمیخورن، از سر جهالت گرهی فرو بسته در کار خودشون میزنن، این گره ها رو کی باید در این عالم باز کنه؟ این دردها رو باید چه کسی غیر از من درمان کنه؟ این شأن خداوند در این عالم است. ببینید اسلام خداوند رو اینگونه به ما معرفی میکنه. بله البته خداوند میتوانست در هیبت زشتی هم بر پیامبر ظاهر بشه. خب خیلی ها بودن که تصویر و تصور زشتی از خداوند دارن، یعنی خداوند بر اونها در صورت نیکی ظاهر نشده بوده، اما اجالتا خدایی که بر پیامبر اکرم ظاهر شده اینگونه بوده. و حالا پیامبر اکرم درک خودش رو، تصویر و تصور خودش رو از خداوند با ما در میان گذاشته. این تصویری است که پیامبر از خداوند برای ما آورده. به هر حال پیامبر رحمتن للعالمین بود، یعنی ظرف وجود پیامبر پاک بود و همین پاک بودن ظرف وجود او بود که او رو مستعد می کرد انعکاس رحمت خداوند در این عالم باشه. ببینید تا یک وجودی پاک نباشه نمیتونه تصویر اون پاک رو در این عالم منعکس کنه. اون کسانی که توفیق پیدا میکنن منادی خداوند در این عالم باشند، توفیق پیدا میکنن که تصویر نیک خداوند رو در این عالم منعکس کنن، باید حقیقتا بر خودشون ببالن، چون اگر پاک نمیبودن چنین توفیقی رو پیدا نمیکردن. پیامبر اکرم پاک بود، ظرف وجود او در حقیقت مجرایی شده بود که آب رحمت خداوند را از طریق خودش برای این عالم می آورد، و اگر پیامبر پاک نمی بود چنین توفیقی رو پیدا نمی کرد. حیفم میاد در پرانتز من این خدمت شما عرض نکنم. ببینید همه کسانی که در این عالم به ویژه انبیا و اولیای خداوند توفیق پیدا کردند تصویر خداوند رو منعکس کنند باید پاک می بودن. این که در قرآن کریم و همینطور در انجیل آمده که مریم پاک بود، به خاطر این بود که اگر او پاک نمی بود نمی توانست کلمه خداوند رو در رحم خودش پرورش بده. مسیح علیه السلام کلمه پاک بود، لجا باید یک ظرف پاکی هم او رو پرورش بده. حالا پیامبر اکرم هم پاک بود، قرآن کریم کلمه خداوند هست، این کلمه پاک باید یک ظرف پاکی هم برای شکل گرفتنش داشته باشه. از همین رو هم هست که ما مسلمان ها برای پیامبر وصف عمومی قائلیم. پیامبر یک ظرف نانوشته بود، کتاب نانوشته بود، خط و کتابت نمی دانست. اگر او از به لحاظ کتابت پاک نمی بود، اون ظرف ناپاک نمی توانست اون کلمه پاک رو برای بشریت بیاره. از این روز که ما مسلمان ها اصرار می ورزیم پیامبر امی بود، یعنی کتابت نمی دانست، به مکتب نرفته بود. این اصرار بی جهت هم نیست، به خاطر پاک بودن پیامبر و اون ظرف پاک هست. به هر حال اجالتاً درکی هم که پیامبر از جوهر بعثت خودش داشت همین بود. پیامبر فرمود انما انا رحمتون و مهداه، همانا که من هدیه رحمتی از آسمان به سوی جهان و انسان هستم. یعنی پیامبر اهل رحمت بود، اهل شفقت، مهربانی و عطوفت نسبت به خلایق بود. اون همه تأکیدی که پیامبر بر دستگیری از ضعیفان داشت از همینجا ناشی می شد. ببینید اون کسانی که توفیق پیدا کردن سیره نبی مکرم رو بخوانن می دانن که او به چه اندازه درباره رحم آوردن به والدین تأکید داشت، به خصوص در سن کهولت، در وقتی که اونها به غایت آسیب پذیرن. این همه تأکیدی که هم در قرآن کریم و هم در سیره پیامبر شده به دستگیری از مسکینان، از فقرا، از ابن السبیل، در راه ماندگان، از مستضعفین، ستم دیدگانی که غیر از فریاد هیچ ندارن، فریاد بزنن برای کمک رسانی به اونها. این همه تأکیدات از برای چه بود؟ برای این بود که حقیقتاً رحمت چیزی نیست الا گرفتن درد از دیگران و دادن درمان به اونها بدون هیچ چشم داشتی و هیچ توقعی. این معنای بسیار ساده و پیش و پا افتاده رحمت هست، گرفتن درد و دادن درمان. یعنی مصائب، دشواری ها و ناملایمات این عالم رو بلعیدن و بعدن مهربانی بیرون ریختن. شما یک وجودی رو تصور کنید که همه زشتی ها، همه درشتی ها، همه کاستی ها و کمبود هایی که در این عالم هست اونها رو میگیره، به اندرون خودش میبره و بعدن خیر و دوستی و زیبایی رو پس میده. ما امروز در زبان فرنگی اسم چنین موجودی رو چی میذاریم؟ Reprocessing plant. شما ببینید دفعه که ما ریسایکل میکنیم کار غیر از این نیست دیگه. شما هرچه چیزی که دیگه به کار نمیاد، خاصیتی نداره، اونها رو میگیریم، ریپروسس میکنیم، یه چیز خیلی خوب بیرون میدیم. به یک معنا رحمت هم یعنی همین. هرچه در عالم درشتی هست شما بگیرید، اما درشتی پس ندید، نیکی پس بدید. هرچه زشتی شما در این عالم میبینید، این زشتی ها رو به درون خودتون بیارید، اما زشتی پس ندید، زیبایی بیرون بدید. اون کسانی که توفیق پیدا میکنن به چنین مرتبه ای برسن، حقیقتا مرتبه اولیاء خداوند هست، مرتبه رحمت هست، مرتبه اون ریپروسسینگ پلانت بودن هست. دقیقا همین توصیفی است که خداوند در قرآن کریم برای پیامبر اکرم داره. او هم در نوبه خودش یک ریپروسسینگ پلانت بود. در سوره مبارکه توبه آیه 128 آمده لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. چه توصیف زیبایی است که خداوند برای پیامبر اکرم داره. می‌فرماید خداوند پیامبری را برای شما فرستاد که رنج بردن شما برای او دشوار است. رنج بردن شما برای او دشوار است. به هدایت شما، و مهرورزی به شما مشتاق است و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است. یعنی کار پیامبر این بود که با مهرورزی خودش، با شفقت و مهربانی خودش رنج دیگران رو زائل کنه، رنجوری رو بگیره، با مهربانی خودش رحمت برای اونها به ارمغان بیاره. جالب اینجاست که در کنار وصف انا رحمه، یعنی من رحمت برای جهانیان هستم، پیامبر یه توصیف دیگه هم از بعثت و رسالت خودش داره که در حقیقت مکمل اون وصف انا رحمه هست. لاجرم حتما این توصیف دوم رو همگی شنیدید، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای تکمیل مکارم اخلاقی. برای مدت‌های مدیدی ذهن بنده مشغول به این شده بود که چرا پیامبر این دو وصف رو برای خودش آورده، هم وصف رحمت بودن و هم وصف تکمیل کننده مکارم اخلاقی، چه نسبتی بین رحمت و عمل اخلاقی برقرار هست؟ پاسخش این هست که عمل اخلاقی ریشه در رحمت داره. این قسمت از عرایضم یک کمی فلسفی میشه، خواهش میکنم خوب بهش توجه کنید. عمل اخلاقی ریشه در رحمت داره. هر کسی که توفیق پیدا میکنه مخلق به اخلاق باشه، صرف نظر از این که نماز بخونه یا نخونه، صرف نظر از این که هیچ عمل عبادی ظاهری انجام بده یا نده، اون فرد سمبول رحمت در این عالم هست. امکان نداره کسی بتواند کار اخلاقی بکنه اما از رحمت بهره ای نبرده باشه. اجازه بدید قدری توضیح بدم. همه فرامین اخلاقی، همه دستورات اخلاقی به نحوی دیگران رو از گزند آسیب ما در امان نگه می‌دارن، یعنی باعث میشن که دیگران از دست و زبان ما آسیبی نبینن. مثلا دروغ گفتن، تهمت زدن، دشنام دادن، غیبت کردن، اینها همگی از مصادیق گزند زبانی است. یعنی وقتی که ما غیبت کسی رو میکنیم داریم با زبانمون به او آسیب میرسانیم. قتل کردن، دزدی کردن، تجاوز به عنف، اینها همه مصادیق گزند با دست و پا و جواره هستند. همه اینها آسیب هایی هستند که ما به دیگران میرسانیم و بعدن میشن هیزمی برای برافروختن تخاصمات در این عالم. یعنی همونطور که به درستی حکمای اخلاق آموزش دادن، رذایل اخلاقی تنش‌زا هستن. دروغ گفتنها، تهمت زدنها، غیبت کردنها، بدخلقیها، اینها همه هیزم تخاصمات در این عالم هستن. حالا برعکس پادزهر اونها که میشه فضائل اخلاقی، همه تنش‌زدا هستن. یعنی به نحوی باعث میشن که صلح و دوستی در این عالم برقرار بشه. مسئله کلیدی حالا اینجاست. هرچه انسان رقت قلب بیشتری داشته باشه، رعوفت بیشتری داشته باشه، هرچه مهربانتر باشه، کمتر همت میگماره به ایزا و آزار دیگران. طبیعی هم هست. هرچه رعفت و مهربانی بیشتر، میزان آزار و اذیت به دیگران هم کمتر خواهد بود. یعنی فردی که رعفت بیشتری داره، مهربانی بیشتر داره، برخوردش با خلق خداوند هم رحیمانه تر خواهد بود. انسانی که رحیم هست، مهربان هست، بر دیگران رحم میاره، لذا به اونها دروغ نمیگه، غیبت نمی کنه، نسبت به اونها درو نیست، به اونها دشنام نمیده. این حرف یک مدلول خیلی روشنی هم داره خواهران و برادران، و اون این هست. اون کسانی که دروغ میگن، غیبت میکنن، آدم های قسی القلب هستند. یعنی تا آدمی شقاوت در دل نداشته باشه هیچ وقت غیبت نمیتونه بکنه. البته متاسفانه ما برای این که خودمون رو کمتر عذاب روحی بدیم اینطوری به مسائل نگاه نمی کنیم. یعنی بعضی موقع ها ما شروع می کنیم این زشتی ها رو به یک نحوی بدک شرعیش کردن، کلاه شرعی بر سر اونها گذاشتن که اونها کمتر ما رو اذیت کنن. حیف هم میاد که اینجا دو سه تا از تعلیمات اخلاقی پیامبر رو برای شما ذکر نکنم که همگی ریشه در رحمت دارند. یکی از اشکالات ما مسلمان ها این هست که معمولا میایم کارهای ناشایست رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یه عده رو میگیم soft sins، یه عده رو میگیم hard sins. soft sins ها اونایی که خیلی ملایم هستن بر زعم ماها قربانی ندارن، به تعبیر آمریکایی‌ها those sins are victimless، مثل این دروغ‌های مصلحتی که خب چپ و راست متاسفانه امثال بنده میگن، اینها رو ما میگیم soft sins. hard sins اون چیزایی هستن که به زعم ما خیلی بد جلوه میکنن. حالا من یکی دو تا از اون soft sins ها رو خدمت شما عرض میکنم، تعلیمات پیامبر رو در اون زمینه که ببینید تا کجا اینها همه ریشه در رحمت دارن. پیامبر فرمود خطاب به اصحابش، نومید و زیانکار شد. اصحاب پرسیدن چه کسی نومید و زیانکار شد؟ پیامبر فرمود کسی که به واسطه یه چیزی که ببخشد منت بگذارد. ببینید پیامبر نمیگه که اون کسی که کار خیری انجام نمیده، اون کسی که صدقات نداره نومید و زیانکار شد. میگه کی؟ اون کسانی که کار خیر انجام میدن، صدقات میکنن، اما بعدش منت میذارن. چرا؟ چون منت گذاشتن احساسات فرد گیرنده رو جریحه دار میکنه و این مصداق بیرحمی است، این مصداق آسیب رساندن به دیگران هست. مثال دومش غیبت کردن هست. لاجرم شما همگی در قرآن کریم در سوره حجرات با این فرمان الهی آشنا هستید، لا یقتر، غیبت نکنید. و برای اینکه ماها به قبح این مطلب بیشتر واقف بشیم، خداوند یک تصویری برای ما ذکر میکنه. چون ما آدمیان اصولا بنا به سرشتمون اهل ویژوالیزیشن هستیم، یعنی وقتی که یه چیزی در مقابل چشمانمون مجسم بشه برای ما ملموستر هم هست. از این ویژوالیزیشن ها شما در قرآن زیاد میبینید. فی المثل توصیف بهشت جهنم در قرآن کریم چیه؟ در جهنم آتشی در پا هست، تازیانه میزنن. حالا اینطور نیست که واقعا ما فکر کنیم در روز رستاخیز اونهایی هم که به عذاب کشیده میشن به همین شکل اینها عذاب داده میشن. یا در مورد بهشت خداوند میفرماید خطاب به مردایی که خیلی حرص و ولع دارن، سکتوال ارج خیلی قوی دارن، میگه در اونجا این حوریان سیاه چشم هستن. برای خانم ها میگه اونها قلمان در اونجا زیادن، اونجا نمیدونم نهرهایی از عسل هست. اینها رو حقیقتا به عنوان ویژوالیزیشن ما باید نگاه کنیم، تصویر کردن هست، برای تغییر به ذهن هست، اسلوب قرآنی هست. اینو هم خدمتتون عرض کنم، هر کتابی بالاخره نویسندش یک اسلوبی داره که یک پیامی رو با اون طوری که فکر میکنه به ذهن شنوندش بهتر میتونه فهم بشه از اون اسلوب استفاده میکنه. ما از این ویژوالیزیشن ها در اسلوب قرآنی فراوان میابیم. حالا در مورد غیبت کردن هم خداوند میخواد یک تصویر در مقابل ما مجسم کنه که ما قبح این مطلب برامون آشکار بشه. خداوند چطوری تصویر میکنه قباحت غیبت رو؟ یه شما تصور کنید برادر خودتون مرده و بعدن شما او رو بگیرید، گوشت او رو چرخ کنید، ازش کباب کوبیده درست کنید و بعد تناول کنید. اصلا همچی کاری رو ما چرخ نمی کنید. جالب میدونین چیه؟ خداوند همچین توصیفی رو در کراهت غیبت برای تارک و صلات نیاورده. قیمش توجه کردیم؟ شما در همه قرآن کریم اگر مطالعه کنید چنین توصیف سختی رو در قباحت ترک نماز خداوند نیاورده، اما برای این ساخت سین بر زعم بعضی از ماها چنین توصیف بسیار کوبنده ای رو قرآن کریم آورده. پیامبر اکرم حالا برای اینکه توضیح بده معنای غیبت چی هست و اینکه اون کسی که غیبت میکنه آدم قسی القلبی هست، این تعلیم رو برای ما داشته. خطاب به اصحاب پیامبر: آیا میدانید غیبت چیست؟ گفتند خداوند و پیامبرش داناتر است. پیامبر فرمود: یاد کردن برادرت بران گونه که ناخوشایند می‌دارد. یاد کردن برادرت آن گونه که ناخوشایند می‌دارد. اصحاب گفتند: اگرچه آنچه می‌گوییم در وجود برادرم موجود باشد؟ پیامبر فرمود: اگر آنچه می‌گویی در او باشد، در آن صورت غیبت است، و اگر آنچه میگویی در او نباشد، پس او را بهتان زده ای. مراد پیامبر این هست: آن کسی که غیبت میکنه ممکن هست خون کسی رو نریزه، اما آبروی افراد رو شما میریزید. غیبت کردن پیامبر فرمود معناش چیه؟ چیزی رو بدید که دوست شما، برادر شما، اون کسی که دارید در موردش غیبت میکنید ناخوشایند بداره. او در اونجا نیست که از خودش دفاع کنه، و لذا شما دارید به او آسیب میرسانید، او رو دارید اذیت میکنید، و این در حقیقت مصداق بیرحمی است. و برای اینکه پیامبر به پیروانش حالی کنه که جوهر و گوهر دینداری در عمل اخلاقی است و نه در آداب و مناسک خشک دینی، پیامبر فرمود. این دیگه حکایت هر روزه ماست که بدانیم گوهر دیانت رو در کجا جستجو کنیم، جوهر دینداری در چیست. پیامبر فرمود: آیا می دانید مفلس کیست؟ گفتند: مفلس در عرف ما کسی است که درهمی و کالایی ندارد. پیامبر فرمود: مفلس از امت من کسی است که به روز قیامت نماز و روزه و زکات را با خود می آورد، ولی در حالتی می آید که این یک را دشنام داده و آن یک را تهمت زده و مال این را خورده و خون آن را ریخته و دیگری را کتک زده است. از این رو سرمایه اعمال خیرش را میان این و آن تقسیم می کنند. پس اگر پیش از آن که دیون خود را ادا کند سرمایه اش به پایان برسد، از گناه ایشان میگیرند و به حساب او میریزند. عجب ویژوالیزیشن اینجا پیامبر برای ما کرده. پیامبر میفرماید که غیبت، بهتان، دشنام، اینها همگی فرد رو وامدار و مدیون قربانیش میکنن. این دین هم باید به نحوی پرداخت بشه. حالا در روز قیامت از سرمایه زکات و صدقات و انفاق او برداشت میکنن، میدن، میریزن به حساب کسانی که از دست و زبان این فرد آسیب دیدن. حالا اگر که این کار ادامه پیدا کنه به جایی برسه که حساب خیرات و صدقات او بشه صفر، حالا ریورسش انجام میدن، از کارهای ناشایست اون افرادی که بهشون گزند رسیده بر میدارن میریزن به حساب این فرد. چنین کسی در امت پیامبر مفلس هست. پیامبر فرمود مفلس کیه؟ اون کسی که نماز و روزه و حج فراوان داشته، اما اون بیرحمی ها رو هم در حق خلق روا داشته، یعنی اون نماز و روزه ها از اون فرد به طور مطلق دستگیری نخواهد کرد، هنوز باید اون دیون به نحوی پرداخت بشه. رحمت در نزد پیامبر، خواهران و برادران، دامنه معنایی بسیار وسیعی داره. یک چتری هست که همه اعمال، چه خرد و چه درشت، و همه موجودات، چه مورچه و چه انسان رو در بر میگیره. یعنی پیامبر وقتی که میگه من رحمت هستم، مرادش رحمت بودن هم در اعمال بسیار کوچکی که اصلا به چشم ما هم نمیاد هست، تا اون کارهای خیلی بزرگ، هم شامل یک مورچه میشه و هم شامل انسان ها. اجازه بدید قطری در باب این گستره رحمت در نگاه پیامبر برای شما توضیح بدم. پیامبر فرمود الراحمون یرحمهم الرحمن، خداوند رحمان رحم کنندگان را مورد رحم قرار می‌دهد. شما ببینید این واژه رحم توی این جمله چند بار آمده، الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. خداوند رحمان رحم کنندگان را مورد رحم قرار می‌دهد. به ساکنین زمین رحم کنید تا اهل آسمان به شما رحم کنند. مراد پیامبر این هست که شما هر چه بیشتر رحمت کنید، بیشتر مورد رحمت قرار می‌گیرید. به عبارت دیگه رحمت یک امر دائما زاینده و بالنده هست. رحمت رحمت میاره. این عبارات خیلی ساده هست اما معانی بسیار رفیع در کنهش نهفته است که من انشاءالله برای شما قدر بیشتر توضیح میدم و امیدوارم که شما هم بنای این حکمت های پیامبر رو بهش توجه لازم رو بکنید. رحمت رحمت میاره. معنای گفته پیامبر این هست که گام‌های هر چند کوچک در رحم و مرحمت، گام‌های بزرگتر رو به دنبال خودش خواهد داشت. لذا نباید از رحمت و شفقت و رأفت ما غافل بشیم، هر چند که در چشمان خودمون یا دیگران کوچک به نظر برسند. پیامبر اکرم فرمود در این باره مبادا که چیزی از کار پسندیده را حقیر شماری، اگرچه به اندازه خالی کردن دلو خود در ظرف طلب کننده آب باشد، یا در آن حد باشد که با چهره گشوده با برادر خود سخن بگویید. یعنی اگر شما نمیتونید کارهای خیلی بزرگ هم بکنید، این حداقل رو که میتونید انجام بدید، وقتی با دیگران سخن میگید با چهره گشوده و گشاده با اونها برخورد کنید. آقا دیگه اینقدر خساست در لبخند نکنید. چه معنا داره که اینقدر خسیس باشید؟ شما از این همه انرژی که ما هیپ و میل در طول روز میکنیم، یه بخش خیلی کمش هم مصرف کنیم به اینکه لبخند بزنیم. این گفته پیامبر هست دیگه، این انقدر داره که شما میتونید انجام بدید. یعنی تا این حد هم شما غافل نباشید از رفتار رحیمانه با خلق خداوند، چرا که همین کارهای به ظاهر کوچک ما اولا نیکوکاری رو در ما به صورت عادت در میاره، یعنی نیکوکاری در ما نهادینه میشه. ثانیاً و شاید از اون مهمتر، حس نیکوکاری رو در دیگران هم بیدار میکنه. یعنی همین کارهای کوچک ما دیگران رو وادار به ریسپراسیتی میکنه، مقابله به مثل میکنه دیگه. نه، شما یک گام خیر کوچک بر در مورد کسی برمیدارید، او هم خودش رو ملزم میدانه که گام خیر کوچک شما رو پاسخ بده. یعنی چی؟ بیدار کردن حس نیکوکاری در دیگران. بفهم میاد در پرانتز این گفته پیامبر بزرگوار ما عیسی مسیح رو که در انجیل هم آمده برای شما ذکر نکنم. غالب ما مسلمان ها از این آیه انجیل مراد بد می کنیم، درک غلطی از این آیه داریم، چون که ما با یک نگاه خشک فقهی به این آیه انجیل نگاه می کنیم. حضرت مسیح فرمود هرگاه کسی به صورت شما سیلی زد، صورت رو برگردانید به اون طرف دیگر صورت شما هم سیلی بزنه. این عبارت چندان به مذاق ما خوش نمیاد، به خاطری که ما از اون بوی ذلت استشمام میکنیم. اما میخوام بگم خواهران و برادران، تعلیم نبی مکرم ما مسیح علیه السلام ذلت و حقارت نبود. اون میگفت که هرگاه که شما درشتی رو با نیکی پاسخ بدید، لاجرم نیکی رو در فرد مقابل دیر یا زود بیدار خواهد کرد. Your sense of kindness will ultimately awaken mercy and kindness in your enemy. تعلیم بزرگی است که او داده. به هر حال صحبت اینجاست که این کارهای کوچک ما ممکنه در چشم خود ما کوچک بیاد، اما کارهای خیر دیگری هم به دنبال خواهد داشت. پیامبر فرمود ابواب خیر فراوان است. یعنی شما فکر نکنید کار خیر فقط همین چیزی که خودتون بهش عادت کردید. ابواب خیر فراوان است. حالا من چند تاش خدمتتون عرض می‌کنم. این حالا دیگه به دست ما روشنفکران میخوره ها، که همش دوست داریم خیلی بحثای خیلی سنگین فلسفی بکنیم و بعد به خلقم تفاخر بفروشیم و مباهات بکنیم که آقا ما این چیزها رو میدونیم شما نمیدونید ها. حالا شما تصور کنید پیامبری به معراج رفته، خداوند رو رو در رو دیده، به زمین آمده، حالا ما میخوایم از او بهره بگیریم از تعالیمش. خب شاید توقع داریم که او هم لحن ارسطو و افلاطون و کانتو بگیره و اونطوری با ماها صحبت کنه. نه، حالا پیامبر برگشته به زمین میخواد به ما تعلیم نیکوکاری بده. میفرماید ابواب خیر فراوان است، از جمله این است که خاری یا خاشاکی را از سر راه مردم برداری و سخنی را به ناشنوایی بشنوانی و عصای نابینایی را بکشی و جوینده ای را به مقصدش راهنمایی کنی و با تمام نیروی ساقهایت در رساندن کمک به گرفتار یاری طلبی بشتابی و با همگی قدرت بازوانت بار ناتوانی را حمل کنی، زیرا اینها همگی صدقه از سوی تو و به سود توست. یعنی شما از هیچ چیز غافل نباشید، حتی به این اندازه که اگر توی خیابون یه تیکه شیشه دیدید افتاده، نگید این رو صبر کنیم تا مأمور شهرداری بیاد جارو کنه سپور، خودتون اون رو بردارید. این کار خیر هست، این دعوت پیامبر به ماست. چرا که هر کار نیکی نور نیکی رو در این عالم تابناکتر خواهد کرد. شما هر خاشاکی رو که در بیرون برمیدارید، یک خاشاکی رو از اندرون خودتون برداشتید. لذا شایسته است که ما هر روز کمر همت به کار خیری ببندیم، هر چند به ظاهر کوچک باشه. تلاش کنیم یک گرهی رو باز کنیم در هر ظرفیتی که برای ما مقدور هست. مهم این هست که ما گره گشا باشیم و نه گره ساز. در تاریخ می نویسن که یک عرب صحرانوردی روزی خدمت رسول الله آمد و گفت که پیامبر به من یک عملی رو تعلیم بده که به واسطه انجام دادنش من از آتش دوزخ فاصله بگیرم و به بهشت نزدیکتر بشم. پیامبر فرمود سخن به منطق عدل بگویی و مازاد مال خود را انفاق کنی. آن مرد گفت به خدا قسم من توانایی آن را ندارم که همه ساعت به منطق عدل سخن بگویم و قادر نیستم که مازاد مال خود را ببخشم. خیلی آدم با انصافی بوده، مثل ما هم بزک نمی کرده، هی کلاه شرعی هم سر چیزا نمیذاشته. گفت آقا من واقعا نمیتونم هر لحظه سخن به عد بگم، این تکلیف فوق طاقت هست، یه چیز ساده تر به من تعلیم بده. ببینید اگر یک کسی مثل بنده بود میخواد جواب اون عربو بده، میگفت چی؟ بلند شو از محضر من، برو بیرون، که تو اصلا استعداد نیکی و نیکوکاری نداری. هر روز ما این کارا رو میکنیم، ما هر روز، ما بنده خودم از این کارا فراوان میکنم، یعنی در رحمت رو به روی دیگران میبندم. اما پیامبر رحمتن للعالمین بوده، اون آمده که موانع رو برداره. شما نمیتونید پای این انداز کار خیر انجام بدی. Let me tell you other avenues for mercy and good deeds. پیامبر ادامه میده پس راه این است که نیازمندان را اطعام کنی و به مردمان آشکارا سلام گویی. آن مرد گفت این نیز هم دشوار است. یعنی واقعا منم نمیتونم هر وقت یه کسی آمد یه حرف درشتی به من زد قالو سلاما به تعبیر قرآن کریم، و اینم سعی کار ساده تر بگو. پیامبر رحمت رو ببینی چقدر صبور بوده ها. پیامبر فرمود آیا شترانی داری؟ آن مرد گفت آری. پیامبر فرمود پس شتری از اشترانت را با مشتی زیر نظر کن و آنگاه آهنگ خانواده ای کن که جز به ندرت آب نمی نوشند، پس ایشان را سیراب ساز که اگر چنین کنی امید است که پیش از مردن شتر و پاره شدن مشت بهشت در تو واجب گردد. یعنی یقین بدون که اگر تو فقط همین کار انجام بده، این مشت آب تو بردار، هر روز یه قدری آب ببر برای اون کسانی که آب ندارن، یقین بدون قبل از اون که این مشت سوراخ بشه تو وارد بهشت شدی. خب برای اون تیپای روشنفکر یه مقدار سخته که آقا آخه یعنی چی همش همین؟ خب من حالا مشک آب ببرم بعد هزار رقم جنایتم بکنم؟ صحبت پیامبر اینجاست. اون کسی که توفیق پیدا میکنه به همین اندازه کار نیک بکنه، فردا یاد میگیره که گامهای بزرگتری در نیکوکاری هم برداره. مهم اینجاست که ما عادت بکنیم کار نیک انجام بدیم. لذا رحم در سبکترین تکالیف و ساده ترین صورتهاش هم به هر حال گره فروبسته ای رو از کار کسی باز میکنه، یک باری رو از دوش کسی بر میداره. البته معنای این سخن پیامبر این نیست که ما دلخوش باشیم به کارهای کوچکی که انجام میدیم، یعنی هر وقت آمدیم $2 به یک آدم مستمندی دادیم ای مرتب به شانه های خودمونم بزنیم، سلف کانگراتولیشن بگیم که به 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 عجب آدمی هستی، شما جاد در صدر بهشته. مراد پیامبر البته این نیست، چرا که خیرات ما و گره گشایی های ما باید در خور امکانات و ظرفیت هامون باشه. در قرآن کریم آمده لا یکلف الله نفساً الا وسعها، ما یک استطاعتی به هر کسی دادیم و در قبال این استعدادی که به او دادیم هم از او پاداش میخوان. یعنی اینطور نیست که در روز قیامت همه رو با یه چوب برونن. اون کسی که در یک خانواده متمولی به دنیا آمده، کلاس فوق‌العاده رفته، کلاس یوگا رفته، نمیدونم معلم خصوصی داشته، 100 واحد کار خیر انجام داده، حالا این 100 واحد رو مقایسه کنن به یک آدم محرومی در یک خانواده بی بضاعتی که او هم 100 واحد کار نیک کرده، اینطور نیست. نگاه میکنن که داده ها به معنای پتانسیل ها چی بوده و بعد پس داده های شما چه بوده، یعنی این تناسب همواره باید بین داده ها و پس داده ها برقرار باشه. لذا خواهران و برادران، اینو میخوام خدمت شما دوستان عرض کنم، مراد پیامبر از این که ابواب خیر فراوان هست این هست که ما باید هر فرصتی رو برای نیکی و رحمت بر دیگران مغتنم بشماریم، چرا که هر فعل رحیمانه ما میل به خیر و رحمت رو در گیرندش بیدار میکنه. اونهایی که اقتصاد خوندن با این لفظ مولتیپلایر ایفکت آشنا هستن، نه؟ مولتیپلایر ایفکت یعنی وقتی که شما 100 تا 1 دلاری توی بانک پول سیو میکنید، برکت این 100 دلار به اقتصاد خیلی بیش از این 100 دلار شماست. این 100 دلاری که شما تو حساب سپرده گذاشتید فردا میشه سرمایه دست فلانی، او هم سرمایه رو به کار میندازه، یک کسی رو شاغل میکنه، بعدن اون کسی که شاغل شده میره جنس میخره، جنسی که اون میخره خب همینطوری ادامه بدین دیگه، یعنی مولتیپلایر ایفکت داره. کارهای خیر کوچک ما هم این چنین مولتیپلایر ایفکت رو داره. نظام مراد پیامبر این هست که ما فرصت سوزی نباید بکنیم، هرچند که عرصه جولان تنگ باشه. اجازه بدید در فرصت کم دیگه‌ای که باقی مونده من یک وجه دیگری از رحمت بودن پیامبر رو هم با شما در میان بگذارم. اگر همش رو نتونستم امروز عرض کنم، در یک فرصت دیگه این مطلب رو ادامه میدم. ببینید در نگاه پیامبر اکرم رحمت یک ساختار چند لایه داره. شما یک پیازی رو مد نظر داشته باشید که اونو برشش بدید. یک لایه های تو بر توی داره، نه؟ رحمت در نگاه پیامبر همین لایه های تو بر توی داره. درونی ترین لایه رحمت در نگاه پیامبر رحم آوردن نسبت به خود هست. یعنی اون کسانی که به خودشون رحم نمی کنن هیچگاه توفیق این رو پیدا نمی کنن که به دیگران هم رحم کنن. از همین روز که در شریعت ما احترام به نفس و حفظ نفس واجب هست، هرچند که به بهای سبک کردن عبادت خداوند باشه. این که شما میبینید در قرآن کریم به ما تعلیم داده میشه که اگر نمیتوانیم روزه نگیریم، اگر در سفر برای ما مشقت هست نمازمون رو کوتاه کنیم، روزمون رو کوتاه کنیم. اینها همه نشانه این هست که ما باید رحمت و اول درباره خودمون اپلای کنیم. اون کسی که رحمت درباره خودش نداره هیچ وقت توفیق پیدا نمی کنه که به دیگران هم نسبت به دیگران هم رفتار رحیمانه داشته باشه. و تاریخ می نویسن که در سال عام الفتح، یعنی اون سالی که مسلمان ها مکه رو فتح کردن، در رمضان اون سال پیامبر با اصحاب از مکه بیرون رفتن به سفر. راه طولانی شد، خیلی هم گرم بود هوا. پیامبر دید که یک تعدادی از صحابه به خصوص اونهایی که مسنن و نحیفن توان راه آمدن رو دیگه ندارن، روزه هم بودن دیگه چون ماه رمضان بود، قدحی از آب طلب نمود و در برابر دیگران قدح را برداشت، به لبهای خود بلند کرد. آنگاه چون همگان بنگریستند جرعه چند از آن قدح بنوشید. و چون به او خبر دادند که بعضی از همراهان هنوز روزه دارند، فرمود آنان نافرمانند. یعنی چی؟ یعنی پیامبر این تعلیم رو میداد که رحم از عبادت هم پسندیده تر هست. این تعلیم خیلی بزرگی است. غالب دیندارها در همه ادیان از این حکمت بی‌بهره هستند که رحمت از عبادت هم پسندیده تر هست. عبادت خداوند نباید مایه شکنجه نسبت به خود بشه. عبادت حق برای چالاک کردن ما هست، نه برای نحیف کردن ما. ضمناً حالا شاید بتونیم بهتر درک کنیم با توضیح به این مطلبی که الان عرض کردم، که اون کسانی که به خودشون رحم نمی کنن به دیگران هم رحم نمی کنن. در تاریخ فراوان بودند کسانی که در عبادت اسراف می کردن، عابدانی که در رعایت جزئی ترین احکام عبادی به خودشون فراوان سختگیری می کردن و بعد فردا صبح که به بازار می رفتن نسبت به خلایق هم در کوچه و بازار بسیار سختگیر بودن. یعنی اون سختی هایی که بر خودشون آورده بودن حالا منعکس می کردن به دیگران. یعنی خشک مقدس های قسی القلب در تاریخ زیاد بودن و این رو نباید ما به عنوان یک کانترادیکشن نگاش کنیم. اعمال عبادی فی نفسه یک کارهای مکانیکی بیش نیستند. معنویت روحی است که در پشت این احکام عبادی خوابیده. یعنی اگر این اعمال عبادی برای ما رقت قلب نیاره، اگر در ما رأفت و رحمت ایجاد نکنه، به احتمال خیلی زیاد این گونه کارهای عبادی برای ما سخت و شاق خواهد بود و بعداً ما همین سختی ها رو به دیگران هم ریزش خواهیم داد. در حالی که محبت ورزی و عطوفت ملازم با ایمان هست. پیامبر فرمود ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان نخواهید آورد مگر آن که یک دیگر را دوست بدارید. ایمان نخواهید آورد مگر این که یک دیگر را دوست بدارید. این لایه اولش پس رحم نسبت به خود بود. لایه بیرونی ترش رحم نسبت به سایر آدمیان هست. اول از سری ارحام شروع میشه دیگه، نه؟ رحم آوردن نسبت به نزدیکان و پیشاوندان خودمون، و بعد همینطور میرسیم به رحم آوردن نسبت به دیگران. یکی دو تا از این عبارات پیامبر درباره رحم آوردن به دیگران رو خدمتتون عرض میکنم. یکیش رحمت و رأفت درباره یتیمان هست. این توصیه های پیامبر هست در باب رحمت آوردن نسبت به یتیمان. پیامبر در جمعی انگشتان خودشو بلند کرد و فرمود: من و سرپرست یتیم در بهشت به مانند این دو هستیم. یعنی هر کسی که نسبت به یتیمی رحمت بیاورد، یقین بداند علی رغم اینکه نماز میخواند یا نمیخواند، او در بهشت با من محشور خواهد بود. بیگمان محبوب ترین خانه ها به نزد خداوند خانه ایست که یتیمی با احترام در آن خانه به سر میبرد. قسم به آن کس که مرا به حق مبعوث کرد، خداوند به روز قیامت کسی را که درباره یتیم رحم کرده و سخن نرمی با او گفته و بر یتیمی و ناتوانیش رحمت آورده باشد، عذاب نخواهد کرد. شنیدنی است سخنهای پیامبر در باب رأفت آوردن نسبت به همسایه. ماها اکثرا همسایه های خودمون نمیشناسیم، یعنی سالها در یه نیبرهودی زندگی میکنیم، اصلا نمیدونیم همسایه ما چه کسی هم هست. این توصیه های پیامبر هست به رأفت درباره همسایه، به خصوص همسایه‌ای که نیازمند هم هست. پیامبر فرمود: هر زمان که از تو یاری طلبد یاریش کنی، و هرگاه از تو وام بخواهد وام در اختیارش قرار دهی، و چون فقیر و تهی دست شود به دستگیریش بپردازی، و آنگاه که بیمار شود به عیادتش بروی، و هر زمان که خیری به او بپیوندد او را تهنیت بگویی. حالا ماها چه کار میکنیم؟ اگه همسایه‌مون ماشین تویوتا کرولاشو فروخت، یه مرسدس بنز خرید، اول میگیم این فکر میکنم یه دزدی کلون یه جا کرده میکنیم دیگه. پیامبر میگه چی؟ وقتی که یه خیری به همسایتون میرسه، شما اولین کسی باشید که به او تهنیت میگویید، و چون مصیبتی به او رسد به دلداری و تسلیتش پردازید، و چون وفات یابد جنازه اش را تشییع کنید. این قسمتاش دیگه واقعا وصف الحال ما ایرانی هاست، به خصوص اون کسانی که در ایران زندگی میکنن. ای وای بر ما، ای وای بر ما. و چون در جوار او خانه ای بنا کنی، جز با اذن او ساختمان را چنان بلند مساز که او را از نسیم محروم سازی. ما چه کار میکنیم؟ یه رشته کلانی میدیم به مأمور شهرداری که اجازه بده دو طبقه رو بکنیم 10 طبقه. پیامبر میفرماید کسی که انعکاس رحمت خداوند در این عالم هست اینطوری رفتار میکنه. خانه خودش رو اینقدر بلند نمیسازه که همسایش رو از گرفتن نسیم محروم کنه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر، ما تو رو فرستادیم که تعلیم رحمت برای این عالمیان باشیم. این تعلیمات اون مردی است که برای ما رحمت بود. پیامبر فرمود در ادامه توصیه‌هاش درباره همسایه: و او را از بوی اشتها انگیز دیگ طعام خود میازار، مگر آن که بهره ای از آن را به او اختصاص دهی، و چون میوه‌ای خریداری کنی چیزی از آن را به او هدیه کن. پس اگر چنین نکنی، یعنی اگر پول نداشتی که به قدری پرتقال بخری که 2-3 تاش رو هم به او بدی، حالا چه کار بکن؟ در این صورت آن را نهان به خانه خیش وارد ساز، و کودکان خود را برحذر دار که آن میوه را از خانه بیرون نبرند، که کودکان همسایه را با دیدن آن بیازارند. یعنی تا همین اندازه هم مایه آزار همسایتون نشید. این معنای رحمت هست. یکی دیگه هم بگم، هی قول بهتون میدم، میگم تمام میکنم. پیامبر در باب رحمت آوردن بر دیگران، در تاریخ هست که پیامبر خودش به تنهایی وقتی که نماز میگذاشت سوره های خیلی طولانی قرآن کریم رو انتخاب میکرد برای تلاوت کردن، چون از انس با خداوند لذت میبرد، سخن گفتن با خداوند در کام او شیرین بود. نماز نافله فراوان میخواند. همین پیامبری که کامش با سخن گفتن با خداوند شیرین میشد، روزی در جای نماز به جماعت میخوند. در وسط نماز متوجه شد که یک بچه‌ای داره گریه میکنه. اون کسی که نمازهای طولانی رو شایسته میدانست نمازش رو کوتاه کرد. فرمود من به نماز میایستم و میخواهم تا آن را طولانی سازم، پس بانگ گریه کودکی را میشنوم و چون خوش نمیدارم که بر مادر سخت گیری کنم، نماز را سبک برگزار می کنم. یعنی باز می رسیم به همون قاعده عمومی که هم در سیره پیامبر و هم در قرآن کریم وجود داره. هر وقت که شما عبادت رو در یک کفه ترازو و رحم رو در کفه دیگر ترازو بگذارید، همواره کفه رحم می چرده. و شاید از دل همین تأکیدات بود، از دل همین دیدگاه بود که سعدی فرمود عبادت جز خدمت خلق نیست. یعنی عبادت چیزی جز رحمت آوردن بر مردم و بر خلایق نیست. رحمت پیامبر لایه‌های دیگه‌ای هم داره، من جمله رحم آوردن نسبت به دشمنان و همینطور رحم آوردن به سایر موجودات مثل مورچه‌ها. اشاره کردن که متاسفانه وقت کوتاه هست و مجبورم عرایضم رو در همینجا خاتمه بدم. اگر عمری به دنیا بود و فرصتی بود، یک وقت دیگه اون لایه‌های دیگر رحمت پیامبر رو هم با شما دوستان در میان خواهم گذاشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.